رب العالمین.
از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که این توفیق رو داشته باشیم که ما هم جزو عاملین به قرآن باشیم و در پناه قرآن انشالله. دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و دعوتون میکنم تا ثانیه های دیگر گفتگوی سیاسی امروز ما رو دنبال بفرمایید با موضوع افول امریکا، روندهای گذشته و تحولات آینده.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در برنامه امروز گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به افول آمریکا، روندهای گذشته و تحولات آینده. ما رو همراهی بفرمایید.
پس از جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده خود را تنها قطب قدرت برتر قلمداد نموده که پلیس جهان است و روابط بین الملل بایستی بر مدار ارزش‌ها و هنجارهای امریکایی قوام بیابد. از همین مجرا بود که بوش پدر از نظم نوین جهانی با محوریت امریکا در دهه 90 میلادی سخن گفت و قرن 21 را قرنی امریکایی بر اساس ارزش‌ها، رویه‌ها و اهداف امریکا و لیبرال دموکراسی دانست. آنان خود را مالک جهان دانسته و با حمله به یوگسلاوی و جنگ اول خلیج فارس در نبود یک رقیب قدرتمند دیگر علناً در پی اثبات ابرقدرتی خود بودند. اما همین رویه های اشتباه و ضعف اقتصادی در نهایت باعث شد که ایالات متحده امریکا ظرفیت ادامه مسیر و تعهدات بین المللی خود را نداشته باشد و با قدرتگیری روزافزون رقبای جدید این کشور به محاق افول در افتد. جنگ های 2003 عراق و 2001 در افغانستان، حملات به سومالی، لیبی و دخالت های مکرر در امور داخلی سایر دولت های جهان دو وجه قدرت سخت و نرم این کشور را تحلیل کرد. تا امروزه امریکا در سراشیبی افول مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. البته بایستی از آن کرد نقش جمهوری اسلامی ایران در تضعیف قدرت این کشور در عرصه جغرافیای غرب آسیا غیر قابل اغماز است. غرب آسیا استراتژیک ترین منطقه جهان و قلب تپنده انرژی دنیا است که از همین موقعیت در دهه 90 امریکا خود را به عنوان ابرقدرت بر جهان تعمیم نمود، اما سرانجام در دهه دوم قرن 21 نیز از همین منطقه افول این کشور نیز آغاز شد. امریکا امروز در منطقه غرب آسیا تمام کننده تام و تمام تحولات نیست و عملا در باتلاقی از ناکارآمدی فرو افتاده است و در سایر نقاط جهان نیز کشورهای قدرتمندی چون چین و روسیه در حوزه اقتصادی و نظامی و اتحادیه اروپا و کشورهای بریکس نیز به نوعی دیگر قدرت این کشور را روز به روز محدودتر می نمایند. با این حال به نظر می رسد روند آینده تحولات جهان مبتنی بر افول قدرت امریکا رو به خشونت و هرج و مرج بیشتر می رود. چرا که تاریخ نشان داده است وقتی کشورها ضعیف می شوند برای اثبات وجودی خود تلاش دارند، همواره با اقدامات جنگی، خشونت و ارعاب هیمنه خود را حفظ کنند. لیکن مبتنی بر چرگ قدرت و البته وعده حق الهی این مسیری بی‌بازگشت و حتمی است و امریکا در دهه‌های آینده دیگر ابرقدرت جهان نیست و به یک بازیگر قدرتمند در یک نظام چند قطبی تبدیل خواهد شد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و شما از زن شنونده از طریق تلفن 162 هم میتونید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید، همچنین با نصب نرم افزار ایران صدا هم بر روی تلفن همراهتون میتونید که شنونده این برنامه به صورت زنده باشید و برنامه مورد علاقتون رو هم میتونید که در این برنامه کاربردی دنبال بفرمایید. من با یادآوری عرض میکنم که انشاءالله همه ما دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنیم تا کمک بکنیم به کاهش شیوع بیماری کرونا. در گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به افول آمریکا، روندهای گذشته و تحولات آینده. آقای دکتر سید محمود محمدی مهمان ما هستن، پژوهشگر مسائل امنیت ملی، و جناب محمد علی شفیعی پژوهشگر مسائل آمریکا. آقای محمدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و شنونده های محترم.
آقای شفیعی عرض ادب و خیر مقدم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی خوش آمدین هر دو بزرگوار. آقای محمدی بحث رو با شما آغاز بکنیم، یک نگاهی ابتدا داشته باشیم به گذشته ی آمریکا، روندی که آمریکایی ها به عنوان قدرت مطرح خودشون رو معرفی میکردن و ادعای جهان تک قطبی رو داشتن. در چه شرایطی سیاستمداران آمریکایی این ادعا رو مطرح میکردن و تلاش کردن که خودشون رو به عنوان هژمون جهانی در سطح بین الملل بقبولونن؟ چه شد که آمریکا به عنوان قطب برتر جهان خودش رو معرفی کرد؟
بله، خدمت شما که عرض کنم، حالا بعدم برای اینکه من بتونم بحث رو به خوبی بتونم ارائه بدم، یک صحبتی داشته باشم راجع به خود بحث هژمونی. هژمونی رو اولین بار آقای گرامشی مطرح کرده. ایشون جامعه شناس سیاسی است و معتقده که در زمینه هژمونی کشوری توان سلطه به سایر کشورها رو میتونه داشته باشه که از دو تا قدرت بهره مند بشه. یکی قدرت اقتصادی نظامی است و دوم قدرت گفتمانی است. یعنی باید بتونه توزیع قدرت نرم هم توان و قدرت ملی خودش رو حفظ بکنه. خب مستحضر این که در تا دهه 1990 ما بلوکبندی های شرق و غرب رو داشتیم. قبل تر از اون هم بحث جنگ جهانی اول و دوم رو شاهد بودیم و تشکیل جامعه ملل و بعدن تشکیل سازمان ملل متحد. شما وقتی در این موضوعات تفحص و تبیین میکنید به این نکته میرسیم و اون نکته اینه که چند کشور آغازگر جنگ جهانی بودن و همین چند کشور برای کنترل خودشون اومدن سازمانهای بین المللی رو، من جمله سازمان ملل متحد رو تأسیس کردن. تا دهه 1990 هم خب ما بلوک شرق رو داشتیم که اون پیمان ورشو، در مقابلش بلوک غرب بود که معروف بود به پیمان ناتو یا همون آتلانتیک شمالی که غرب و امریکایی ها بودن. در بلوک شرق هم محوریت با در واقع اتحاد جماهیر شوروی بود و چین، تا اینکه در دهه 1990 شوروی فروپاشید. امریکایی ها وقتی مواجه شدن با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ادعا کردن که در واقع یک کتاز جهان هستن و تنها رهبری در نظم بین الملل تلقی میشن که از حیث الگوی لیبرال دموکراسی هم که به تعبیر آقای در این کتاب وابسین انسان پایان تاریخ آقای فوکویاما آخرین تجربه بشریست در بس الگوی تمدنی. یعنی امریکا ادعای برتری تمدنی کردن حتی در دهه 1990. هم شوروی کنار رفت، هم شوروی فروپاشید و در کنارش امریکایی در حوزه گفتمانی هم که به تعبیر گرامشی رکن دوم هژمونی هست مدعی شدن که الگوی لیبرال دموکراسی برترین الگویی است که بشریت به خودش دیده و خواهد دید و حتی عنوان کتابی ها که آقای فوکویاما نوشت پایان تاریخ و واپسین انسان هست، با این عنوان کتابشون منتشر شد. خب امریکایی ها این روند گذشته است، یعنی امریکایی ها به نحو اختصار رفتار سیاسیشون همین رو نشون داد که نگاه اونها به مسائل بین المللی نگاهی از بالا به پایین
اصلا چیزی به اسم معاهده برای امریکا یه مفهوم سیاسی نمیتونه داشته باشه. امریکایی‌ها معتقدن کما اینکه شما در اسناد امنیت ملی امریکا که باید سالانه تصویب بشه ولی غالبا دو سال سه سال یه بار مصوب شده، آخریش هم در واقع ابلاغی آقای ترامپ هست در سال 2019، اونجا هم اشاره میکنن که امریکا باید برگرده به دوره رهبری جهان. یعنی اصلا نوع دیالوگ همینه که باید اینها آمر باشن و سایر کشورهای جهان تبعیت بکنن از اینها. شما همین رفتار امریکایی‌ها رو در بحث اروپا هم میبینید. اروپا هم همینطوره، غیر از انگلستان که حالا یه محاسبات و ملاحظات تاریخی با امریکایی‌ها دارن. شما دیدید که وقتی اتحادیه اروپا تشکیل شد به عنوان قدرت منطقه‌ای به تعبیر آقای باری بوزان، امریکایی‌ها موضع خوبی به این مسئله نشون ندادن. ولی بعدها پیمانی بین امریکا و اتحادیه اروپا امضا شد تحت این عنوان که اروپایی‌ها اون حریم قدرت و هژمونی امریکا رو حفظ بکنن، سیاست‌های اروپا، اتحادیه اروپا نباید مغایر با منویات امریکایی شکل می‌گرفت و همینطور در ازای اون هم امریکایی‌ها اومدن و اتحادیه اروپا رو به عنوان الگوی جهانی‌سازی در جهان مطرح کردن که ازش حمایت بکنن در واقع. و خب امریکایی واقعیت اینه که بعد از فروپاشی شوروی نگاه واقعی به نظم جهانی نداشتن، شاید به تعبیر اون سرمستی قدرت، شاید تعبیر عوامانش همین باشه، این احساس که به هر حال یک جانبه میتونن دنیا رو اداره کنن و فکر نمی کردن توی غرب آسیا به هر حال به این صورت قدرت مقاومت که الان میتونیم بگیم یک قدرت فرامنطقه‌ای است رشد بکنه، خودشو نشون بده و امریکایی نتونن حریفش بشن. این یه قفلت استراتژیک برای امریکایی‌ها بوده که باز به تعبیر رهبر معظم انقلاب ناشی از اصولگرایی امریکایی است. یعنی امریکایی به قدری در مبانی اصولی خودشون غرق شدن که از آرایش‌های آتی نظم جهان قفلت کردن و امروز با شرایط فعلی مواجه هستیم. امریکایی از نظر گفتمانی هم دچار افول شدن. حالا من در ادامه مباحث هم عرض خواهم کرد که شما در بحث فروپاشی شوروی هم دیدید که قبل از اینکه اتحادیه جماهیر شوروی اصلا بپاشه اساساً مارکسیسم دچار چالش شد و بعد ساختار در واقع شوروی اصلا پاشید.
ایدئولوژی اول زیر سوال رفت.
بله.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای شفیع، خدمت جناب عالی باشیم. هم اگر که نکته تکمیلی در صحبت های محمدی داشتید استفاده میکنیم و همین که شما بفرمایید که فرایند افول آمریکا بر اساس نظریه پیدایش و سقوط تمدن ها و تئوری چرخه قدرت چگونه تحلیل میشه و چگونه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیره.
من در تکمیل صحبت‌های دکتر و حالا ادامه بحث می‌خواستم یه چارچوبی رو مطرح بکنم که من افول آمریکا رو بیشتر تو این چارچوب می‌بینم. نگویید آمریکا بعد از دهه 1990 مخصوصاً و فروپاشی شوروی، نگاهی که در واقع سعی کرده اعمال بکنه در کل جهان و به این صورت جهان رو در واقع به نوعی مدیریت بکنه، این تئوری جهانی سازی بود که خیلی شدت بیشتری گرفت و سعی کرده سرمایه‌گذاری زیادی تو این زمینه بکنن. با حالا اون پیمان نفتا که بین کانادا و مکزیک و آمریکا اولین بار در واقع میشه گفت جرقه های اصلی جهانی سازی از اونجا زده شد، جرقه های در واقع عملیاتی اصلیش، و بعد از اون پیمان های بعدی و حالا بحث اتحادیه اروپا و دیگه اتحادیه هایی که این ورانوار در واقع سرسر جهان تشکیل شد، آمریکا با توسعه این نگاه در واقع جهانی سازی سعی میکرد روی شکلگیری این اتحادیه‌ها در واقع تاثیرگذار باشه که بتونه بعدها از طریق مدیریت همین اتحادیه‌ها جهان رو مدیریت بکنه. یعنی یه نگاه در واقع مدیرگونه داشته باشه به همه این اتحادیه‌ای که جاهای مختلف جهان شکل میگیره. این دکترین شاید بشه گفت همیشه توی آمریکا در واقع به نوعی اجرا می‌شده و هر جایی هم که احساس می‌کرده که روند اینها و در واقع سمت و سو جهتگیری اینها به نفع خودش نیست، خب کار خودش رو می‌کرده. مثلا مثل جنگ عراق که نهایتاً بوش تصمیم خودش رو گرفت و ورود کرد به این جنگ و در واقع اون تصمیم جمعی و اتحادیه‌ای رو به نوعی که تو سازمان ملل گرفته شده بود در واقع اهمیتی بهش نداد. اما این شاید بشه گفت تا زمان اوباما این چالش خیلی چشمگیر نبود که بعضی ها توی آمریکا مخالف این فضا بودن، چون این فضا برای آمریکا هزینه داشت، یعنی مدیریت کردن یه هزینه‌ای رو از طرف آمریکا در واقع باید متحمل می‌شد که بتونه این تسلط خودش رو در واقع همواره داشته باشه. این هزینه خب برای مردم آمریکا سنگین تموم می‌شد و یواش یواش از اواسط دوره اوباما خیلی به چشم اومد و صحبت‌هاش خیلی زیاد شد. شاید یکی از عوامل مهمی که رأی دادن به آقای ترامپ هم همین موضوع بود، هزینه هایی که آمریکا این برابر دنیا میکرد تا بتونه مدیریت خودش رو در واقع حفظ بکنه. اما زمان آقای ترامپ در واقع سیاست عکس این در واقع اتخاذ شد و گفتن آقا ما خیلی این اتحادیه رو قائل بهش نیستیم، به شرط اینکه هزینه ها رو خود اونها بدن، مثل بحث ناتو که میگفت هزینه هاش رو باید کشورهای دیگه بدن، توی بحث مدیریت خاورمیانه میگفتن کشورهای عرب باید هزینه حضور ما رو بدن، با اتحادیه اروپا همینطور و پیمان هایی که توی شرق آسیا زمان اوباما در واقع منعقد شد میگفتن هزینهش برای آمریکا زیاده و آمریکا دیگه قائل نیستش که بخواد این هزینه ها رو بکنه و ما باید نگاهمون به داخل باشه و یه در واقع یه چرخشی از جهانی سازی رو ما اونجا شاهد بودیم توی دوران آقای ترامپ و این دعوا خیلی عیان و آشکار شد. ولی خب این دو قطبی که ما آیا جهان رو مدیریت بکنیم و براش هزینه بکنیم و یا نگاه به داخل بکنیم تا بتونیم دوباره این هزینه ها رو داخل بکنیم و خودمون رو از داخل قدرتمند بکنیم، یه دوگانه هستش که خب هر دوتا در واقع نوعی میشه گفتش افول آمریکا هست، چون اگر بخون هزینه بیشتری در جهان بکنن طبیعتاً فشار اقتصادی که داخل کشورشون هست تشدید خواهد شد و از داخل دچار مشکل خواهند شد، و اگر بخون نگاه رو به داخل بیارن مثل در واقع تئوری که دوران آقای ترامپ بود، این باعث خواهد شدش که در واقع اون نفوذ آمریکا توی جهان کاهش پیدا کنه و عملاً اون استیلا و در واقع تسلطش رو اتحادیه‌های مختلف و بخش‌های مختلف جهان کاهش پیدا کنه، همون چیزی که در واقع شاهدش بودیم. البته خب آقای بایدن دوباره یه چرخشی دارن، برگشت به همون نگاه جهانی سازی و کمک گرفتن از اتحادیه‌ها و تسلط بر اونها و مرتبا میگن ما باید بتونیم به مدیریت جهان برگردیم. افراد مختلفی میگن نکنید، بالاخره هزینه داره برای آمریکا. طبیعتاً با 4 سال زمان آقای ترامپ چرخش از این موضوع، آمریکا از مدیریت جهان کنار نخواهد رفت. یه در واقع ضعفی توش ایجاد شده و این در واقع ادامه خواهد داشت، مدیریت و تسلطش روی اتحادیه‌های مختلف. ولی خب جریانیه که رو به افوله، به خاطر اینکه آمریکا هم دیگه نمیتونه اون هزینه هایی که شاید تو دوران اوج اقتصادی خودش در واقع انجام میداد و دوباره اون هزینه ها رو انجام بده به خاطر مشکلاتی که تو داخل داره. و من قائلم به اینکه حتی اگر تو این زمینه هم هزینه کنه و سعی کنه مدیریت خودش رو دوباره تثبیت بکنه تو فضای بین‌الملل، باز در نهایت موجب افول آمریکا میشه، به خاطر اینکه از درون در واقع آسیب هایی که دیده و فشارهای اقتصادی که تو داخل کشور وارد میشه بهش، این در واقع روند افولش رو تسریع خواهد کرد.
آقای محمدی در همین زمینه شما هم بفرمایید دیدگاهتون، چون در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا مطرح شد که قدرت آمریکا قابل بازیابی است، به نظر شما این اتفاق میفته و میتونن جلوی افول این کشور رو بگیرن؟
من بلجت معتقدم که امریکا دچار افول نیست، دچار فروپاشی است.
یعنی تفاوت رو توضیح بدید.
حالت رادیکالی بهش قائلم. علتش همینه که امریکایی ها و اصلا مشخصا الگوی لیبرال دموکراسی، فقط امریکا نیست، غرب هم دچار این چالش ها هست، چون مبنای ایدئولوژیک امریکایی ها و غربی یکیه دیگه، برها قائل هم لیبرال دموکراسی. لیبرال دموکراسی شما اگه سیر تطورش رو نگاه بکنید در بحث در واقع لیبرالیسم کلاسیک، نو لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی، به تعبیری از نظر تمدنی عمرش رو کرده، حرف جدیدی برای گفتن نداره و بنابراین قطعا این امپراتوری در حال احتضار به تعبیر آقای رابرت شور، یه نویسنده های امریکایی است، ایشون من خدمت شنونده عزیز عرض بکنم که اصلا مسئله افول امریکا بعدن توسط خود امریکایی ها مطرح شده، یعنی چیزی نبوده که کشورهای متخاصم امریکا، کشورهای جریان مقاومت بخوان این رو تو بوق کرما بکنن. امریکایی ها قریب به 76 اثر ملی دارن که در دانشگاه‌هاشون تدریس داره میشه، مورد بحث قرار گرفته و تبدیل شده یک گفتمان سیاسی در درون امریکا. شما همین عنوان کتاب آقای رابرت شور، امپراتوری در حال احتضار هست، یا آقای فرید زکریا که در سال 2008 در اون بحران مالی سنگینی که لیبرال دموکراسی را درون به چالش کشید، یک کتابی داره ایشون خدمت شما که عرض کنم راجع به این که امریکا پس از بحران چه اتفاقاتی براش خواهد افتاد، یا همینطور آقای کوهن کتاب بعد از هژمونی. یعنی اصلا خودشون به مسئله تن دادن، پذیرفتن امریکا و غرب، امپراتوری غربی در حال فروپاشی است، نه که از بیرون فقط باشه. ببینید امریکایی ها به هر حال، نه فقط امریکایی، هر کشوری بخواد لشکرکشی کنه به کشور دیگه، تجاسر و تجاوز بکنه به حریم کشورهای دیگه، با مشکلات مواجه خواهد بود. به هر حال مقاومت مردم و منطقه هست. اما مسئله من اینجاست که امریکایی ها و جهان غرب از درون دچار فروپاشی شدن. یک جمله ای را آقای کارپتنر اولین بار در امریکا به کار برد که امریکا دچار افول موریانه است. یعنی به مرور یک کرمی در درون امریکا رشد کرده و همه داشته های امریکایی‌ها رو خورده، چیزی ازش به جا نمونده. همون جمله حضرت امام که فرمود من صدای خرد شدن استخوان‌های به اصطلاح کمونیست رو دارم میشنوم، همین جمله در بحث امپراتوری غرب برام صدق میکنه. من اینو با سند و دلیل عرض کنم، علمی میخوام صحبت کنم. امریکایی در حوزه اقتصاد، لیبرال دموکراسی که بحث دولت رفاه رو مطرح کرد در بحث نئولیبرالیسم، حالا این چون از نظر فلسفی بحث خیلی طولانی میشه، از مجال بحث رادیوی خارجه، شنونده عزیز خودشون تبیین کنن، تحقیق کنن در این رابطه. امریکا در بحث اقتصاد قائل به لیبرالیسم بود و معتقد بود که اقتصاد آزاد میتونه رقابت ایجاد بکنه و رقابت هم میتونه منتهی بشه به تولید و رشد اقتصادی. امروز شما بیاید شاخص رشد اقتصادی امریکا رو نه بر اساس آیتم هایی خودشون دارن میگن، چون یه سری آیتم ها میگن مثلا تولید خالص ملی، تولید ناخالص ملی، میزان واردات، میزان صادرات، اینها نیست. شما بیاید سورس دارایی های امریکا رو بررسی بکنید. امریکا در بحث عراق چقدر نفت به غارت برد، یا در بحث نشر اسکناس، نشر ارز، دلار رو ارز میکنم مشخصا. امریکا دچار جنایت اقتصادی است از این جهت که دنیا رو مکید تا بتونه خودش رو نگه بداره، وگرنه خود امریکا در بحث عرض کردم بحران مالی سال 2008 شما دیدید که غرب اون آرمان شهری که در حوزه اقتصاد وعده داده بود ازش عاجزه. کسی که تو امریکا زندگی میکنن میدونن چقدر هزینه های درمان در امریکا بالاست، نه فقط هزینه های درمان، اصلا منطق لیبرالیسم اینه،
هزینه زندگی بالاست
و پولدارها دارن اونجا حکومت میکنن. این در حوزه اقتصاد. در حوزه درمان شما در بحث کرونا دیدین عجز امریکایی ها رو و غربی ها رو. من یادمه که ایتالیا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دچار چالش جدی شد در بحث کرونا و آمار کشته ها و فوتیاش بالا رفت. اتحادیه اروپا که اولین وظیفش حمایت از اعضای خودشه، از این کار عاجز موند. چین و روسیه کمک کرونایی ارسال کردن که وسط راه هم خلاصه، حالا کسی هم گردن نگرفت، ولی به هر حالی که دولت‌های اروپایی این رو غارت کردن وسط راه. در حوزه فلسفه اجتماعی، فلسفه اجتماعی دچار فروپاشی هم. شما در همین کتاب‌هایی که آقای اوباما یک کتابی داره به اسم جسارت و امید، آقای ترامپ یک کتابی نوشتمون ابتدای ریاست جمهوریشون تحت عنوان، اگر خاطرم بیاد خدمت شما که عرض کنم، حالا اسم کتاب الان مشخصا دارم کتاب رو، در صورت آقای ترامپ هم در همین کتاب، آقای اوباما در کتابی که نوشتن در واقع حرفشون این بوده که کانون خانواده، مثلا ترامپ میگه من که افتخارت اینه که با خانواده هم شام میخورم و تاکید در حید میخوان اصرار کنن که کانون خانواده پابرجاست، ولی که اینطور نیست. شما در همین سریال هایی که خود امریکایی تهیه میکنن، مثل شیملس، مثل سریال های دیگه که حالا خیلی، امریکا دچار فروپاشی فلسفه اجتماعی است. این با تعبیر مقام معظم رهبری است، این عین عبارتی که ایشون نقل میکنه و به درستی هم صدق میکنه در این زمینه. در حوزه دیپلماسی، در حوزه نظامی حتی آمریکا بیشترین هزینه کرده نظامی رو دارن، اما در جنگ‌های نیابتیشون شکست خوردن، حاضر نیستن جنگ تن به تن داشته باشد. شما در همین بمبارانی که یعنی در همین موشکبارانی که در پایگاه عین الاسد در واقع اتفاق افتاد، یه فیلمی، یه کلیپی هم توسط خود آمریکایی‌ها منتشر شد دیگه، ما که اونا رو منتشر نکردیم، خودشون منتشر کردن، وحشت سرباز آمریکایی از کشته شدن. این موزل هست. بحث صهیونیسم، دفاع از صهیونیسم یکی از موضوعاتی است که آمریکا رو به قعر بدبختی کشوند، یعنی دفاع از همین صهیونیستایی که هیچ منطقی هم برای تشکیلشون هم برای نحوه حکمرانیشون نمیشه قائل شد. حمایت از حکومت‌های دست نشانده، شما ببینید که در سوریه میان از تروریست ها دفاع میکنن، اعتقادشون اینه که باید از مردم دفاع کرد، از ارتش آزاد دفاع کرد. در بحرین خلاف این رو عمل میکنن. شما در همین 20 ساله اخیر تمام حکومت هایی که مستبد بودن، خائن بودن، بهشون مراجعه بکنید اکثرا دستشون دیگه غربن، حالا الا کره شمالی که اصلا نظر خاصگاه تاریخی مسئله شده هست. بنابراین من معتقدم که غرب دچار فروپاشی از درونه، نه تنها بحث افول باشه، و من فکر میکنم توی 25 سال آتی، این باز حرف من نیست، مؤسساتی که در حوزه آمریکا شناسی تحقیق میکنن و بر اساس داده بنیاد، یعنی بر اساس روش تحقیق داده بنیاد کار میکنن، معتقدن که آمریکا توی 25 سال آتی دچار فروپاشی سیاسی خواهد بود. یعنی این که جمهوری خواها و دموکرات ها دیگه جوابگوی وضعیت فعلی آمریکا نیستن. همین انجمن سلاح آمریکا که شما میدونید که الان به ازای هر 100 سلاح در آمریکا 125 مصرف کننده وجود داره، یعنی تعداد سلاحایی که به ازای هر فرد باشه بیشتره، یعنی در حال بیشتر از میزان تولید سلاح مردم سلاح خریدن، یعنی افرادی دارن که دو تا سلاح تو خونه دارن نگهداری میکنن. خب وضعیت انجمن سلاح، وضعیت به سلاح سرکوب آمریکا، من به شما عرض کنم در بحث آمریکایی در حوزه امنیت بسیار فکر مهندس شده ای داشتن. شما بفرمایید بیان مردم رو آزاد میذارن، میگن که مردم آزادن، سلاح هم بکنن. مردم خب میشتابن، سلاح خریداری میکنن و در ادامه اگر پلیس آمریکا به ماشینی دستور ایست بده و راننده پیاده نشه و دستاشو بالا نگیره، مثل ایرانی عادت داریم دست کنیم تو داشبورد اینا مدارک بدیم دیگه، جمع سوا ما رو نگه داشته مدارک بهش بدیم، پلیس حق شلیک داره. این استبداد پلیس، اسمش هم ارتش نیست، اسمش هم برخورد امنیتی نیست، توجیه پلیس امریکا چیه؟ توجیه پلیس امریکا اینه که این آدم ممکنه سلاح داشته باشه و ممکنه به من تیراندازی بکنه، دفع خطر احتمالی این مجوز به پلیس میده تیراندازی بکنه. شما در یه همچین کشوری میتونید شاهد اعتراضات مردمی باشین؟ مردم جمع شن، یه پیرمردی با دست خالی میاد به پلیس اعتراض میکنه، درجه زدن هستی یکی بهش هم منتشر شد، برخوردی که با سیاه‌پوستا دارن. یعنی واقعا اگر آدم منصفانه بخواد صحبت بکنه، نجات پرستی که دیگه الان در همه جای دنیا تقریبا برچیده شده، در امریکای مشهوده برخورد نوع دومی با سیاه‌پوست‌ها. حالا میخوان یه جایی جبران کنن، مثلا اوباما بیاد بشه رئیس جمهور، یه جایی معاون اول رئیس جمهور آیه ترامپ مثلا از سیاه‌پوست‌ها خانم انتخاب بشه، سوء استفاده جنسی که از خانم‌ها صورت میگیره. واقعا پشت پرده آزادی چیه؟ شما فکر می‌کنید که توی جامعه آزادی بشه؟ خیلی از تو بحث حجاب شنیدین دیگه، میگن مثلا خانم‌ها اگر آزادی پوشش داشته باشن بعد حجاب بیان بیرون، یا مثلا برهنگی در جامعه ایجاد بشه، این به مرور عادی میشه دیگه. آقایون هم در این طور نیست. شما کجای دنیا آمار دید از میزان تجاوز سوء استفاده های جنسی که توی محیط کار صورت گرفته؟ و بنابراین امریکایی در شاخص های مختلف به اعتقاد من دچار فروپاشی هستن، و نه تنها بس افول باشه، بله از حیث قدرت جهانی و هژمونی دچار افولن، ولی از درون هم دچار فروپاشی هستن به اعتقاد بنده. و 25 سال آینده فکر میکنم که تحولات جدی، حتی مثلا تجدید طلبی در ایالات متحده امریکا، ممکنه ایالات متحده امریکا داعیه تجدید طلبی داشته باشن، و در واقع امریکا باید یه فکری به حال این داستان بکنه. شما میدونید در همون شعاری که آقای ترامپ داد تحت عنوان اول امریکا، بعد یه شعار دیگه ای داد فقط امریکا، خب اینها بازگشت به ناسیونالیسم بود. امریکایی خودشون هم به این نتیجه رسیدن که نمیتونن جهان رو رهبری بکنن. یک ادعای مازاده بر توانشون مطرح کردن و باری بوده که تو این چند سالن به دوش کشیدن. هرچند اعتقاد دارم همین هزینه هایی هم که